احمد شبر، خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام دوباره به شما شنوندگان گرامی، این برنامه را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی برای اشتراک در کنفرانس امنیتی منشن، کشته شدن چندین جنگجوی طالبان در برخوردها با پلیس در فاریاب و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت بلندرتبه دولتی به آلمان رسیده است. وزیر خارجه افغانستان از وزیر داخله افغانستان از ولایت قندهار دیدار کرد. قصر سفید استراتژی امنیت ملی رئیس جمهور اوباما را منتشر می کند و معاون رئیس جمهور امریکا می گوید به روسیه اجازه داده نخواهد شد که نقشه اروپا را از سر ترسیم کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به هدف شرکت در 51مین کنفرانس امنیتی منشن به آلمان رسید. قرار است رئیس جمهور غنی در جریان این سفر رسمی 3 روزه‌اش در کنفرانس امنیتی منشن سخنرانی داشته باشد و دیدگاه افغانستان را در رابطه با مسائل امنیتی ابراز کند. جزئیات موضوع در جریان امین مجله خبری. نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان امروز سفر به قندهار داشت. آقای علومی در جمع از باشنده های این ولایت گفت تجربه ثابت ساخته است که به صلح با اسلحه نه، بلکه از راه مذاکره و تفاهم می توان دست یافت.
پخوا ام پا توپ و توپک موش ام نو راولای ماویل چه پا دیدگلمی راولای بیر تا غوانم چه توپ و توپک یوان دی پرادو دی خاطر ندل تا وساتو ایت کل خدای و نکی چه دی موش اوتاس دی وطنوال یا دریزانو پیسک دای بستیمال شی.
وزیر داخله افغانستان همچنان از مردم قندهار خواست در بخش تامین امنیت با نیروهای امنیتی همکاری کنند. در اثر چپه شدن یک بس مسافربری در منطقه عزیزآباد ولسوالی شیندند ولایت هرات امروز 7 تن کشته و 12 تن دیگر جراحت برداشتند. گفته شده است این حادثه در اثر بی‌احتیاطی راننده این بس صورت گرفته است. بر اساس یک خبر دیگر از هرات، شورای نظامی هرات به خاطر جلوگیری از ناامنی‌ها به ویژه ترورها، رفت آمد موتورسیکل ها را در مناطق مختلف شهر هرات ممنوع کرده است. از سوی دیگر 5 تن از خبرنگاران رسانه های مختلف در هرات به دعوت قنصلگری ایران در این ولایت با آن کشور سفر کرده اند. مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ نسبت به این موضوع واکنش نشان داده، می گویند این سفر بدون هماهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت صورت گرفته است. از سوی دیگر جاوید حکاک، یک گرداننده تلویزیون محلی آسیا در هرات، امروز از سوی پلیس این ولایت مورد لطوکوب قرار گرفت و به خاطر جراحت شدید به شفاخانه انتقال یافت. مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه هرات این حادثه را تایید می کند و می گوید تحقیقات در مورد این حادثه جریان دارد. انتظار می رود قصر سفید امروز استراتژی امنیت ملی رئیس جمهور اوباما را منتشر کند. این استراتژی حاوی چارچوب وسیع از دیدگاه رئیس جمهور اوباما در اولویت های بین المللیش در مدت باقی مانده دوره ریاست جمهوریش می باشد. قرار است سوزن رایس، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما، در جریان یک سخنرانی این استراتژی را اعلان کند. جزئیات موضوع در جریان امین برنامه. اردن می گوید حملات هواییش علیه گروه دولت اسلامی فقط آغاز انتقام کشتن یک پیلوت اردنی است که توسط گروه دولت اسلامی زنده به آتش کشیده شد. اردن تعهد کرده است که این گروه را محو خواهد کرد. اردوی اردن می گوید ده‌ها جت جنگیش مواضع دولت اسلامی را هدف قرار داده و کمپ‌های آموزشی و دیپوهای اسلحه گروه دولت اسلامی را مورد حملات قرار دادند. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا می گوید اوکراین برای بقای خود در برابر دخالت رو به افزایش روسیه در جنگ میان حکومت اوکراین و جدایی طلبان در شرق آن کشور مبارزه می کند. بایدن که امروز همراه با دونالد تاسک رئیس شورای اروپا در بروکسل صحبت می کرد گفت روسیه با فرستادن اجیران و تانک هایش این جنگ را شدت می بخشد. بایدن افزود به روسیه اجازه دادن نخواهد شد که نقشه اروپا را از سر ترسیم کند. او گفت این لحظه است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید در همکاری با هم دیگر استوار و ثابت قدم باشند. و خبر آخر که بعد از آن که رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در معظر آن با دالای لاما رهبر تبهیدی تبتیان ملاقات کرد، چین گفته است مخالف این است که کشورهای خارجی از دالای لاما استقبال می کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز به خبرنگاران گفت پیکینگ مخالف دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی چین است. وی دالای لاما را یک تبهیدی سیاسی خواند که از دیر به این سو فعالیت‌های جدایی طلبانه ضد چین را به بهانه مذهب به پیش برده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در کنفرانس امنیتی منشن عازم جرمنی شده است. یک مقام وزارت خارجه افغانستان میگوید
رئیس جمهور سخنرانی خواهد کرد و دیدگاه افغانستان در رابطه با مسائل امنیتی را بیان میکند.
در برخورد بین قوای پلیس و طالبان مسلح در ولایت فاریاب چندین نفر از طالبان کشته شدند. یک مقام امنیتی این ولایت گفت
در این درگیری تقریبا 7 نفرشان کشته شده که جسدهایشان به دست پلیس افتاده و 10 نفر زخمی دارند.
صحبت تحت عنوان چگونه میتوان دموکراسی را در افغانستان حفظ کرد. چندین افسر افغان برای تعلیم نظامی به پاکستان رفتند. یک رهبر مذهبی ایران و جوانان مجرد هشدار داده است که اگر تا یک سال ازدواج نکنند از وظایف برکنار می شوند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز جهت شرکت در 51مین کنفرانس امنیتی منشن به کشور آلمان رسید. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند که قرار است رئیس جمهور در این سفر 3 روزه دیدگاه کشورش را در رابطه با مسائل امنیتی بیان کند. در این حال شماری از کارشناسان افغان نیز روی اهمیت این نشست تاکید کرده میگویند که رئیس جمهور باید تلاش نماید تا توجه جهانیان را در خصوص تقویه و تجهیز نیروهای امنیتی افغان جلب نماید. ویدا برکی از کابل گزارش میدهد.
51مین نشست سالانه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان روز جمعه 17 مای دل آغاز به کار کرد و قرار است برای 3 روز ادامه داشته باشد. مسئولان وزارت امور خارجه افغانستان میگویند که رئیس جمهور اشرف غنی صبح روز جمعه در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی برای شرکت در این نشست عازم شهر مونیخ آلمان شد. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نشست رئیس جمهور غنی دیدگاه افغانستان را در رابطه با مسائل امنیتی بیان می کند.
امروز رئیس جمهور سفر 3 روزه خود در رأس یک هیئت بلند دولتی به خاطر اشتراک در کنفرانس امنیتی مونیخ به کشور آلمان سفر کردند و در وجه دیگر بار رئیس جمهور سخنرانی خواهد کرد و دیدگاه افغانستان را در رابطه با مسائل امنیتی بیان میکند.
بر اساس اعلامیه رئیس جمهوری افغانستان رئیس جمهور غنی را در این سفر محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه همراهی می کنند. گفتنی است که کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ یک نشست بین المللی استراتژیک با موضوع امنیت و سیاست خارجی است که همه ساله یک یا چند موضوع مهم امنیت جهانی در آن مطرح می شود و شرکت کنندگان درباره آنها به بحث و تبادل نظر می پردازند. پیش از این گفته شده است که محور بحث مقامات در 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ را مسائل مربوط به اوکراین، تجدید بحران شرق میانه، وضعیت بد میلیون ها آوارهی جنگی در بسیاری از نقاط جهان و مبارزه علیه توریسم تشکیل می دهد. در این حال شماری از کارشناسان افغان کنفرانس امنیتی مونیخ را یکی از مهمترین کنفرانس های جهان می خوانند. چنانچه از علمه وردک کارشناس مسائل نظامی در صحبت با رادیو آزادی روی تلاش‌های رئیس جمهور غنی برای جلب حمایت بین‌المللی در خصوص تجهیز نیروهای امنیتی این کشور تاکید می‌کند.
مسائل امنیتی در منطقه آسیا که عبارت از پاکستان و افغانستان و ازبکستان و قزاقستان و ایران هستند مسئله بسیار بغرنج است، به خاطر اینکه پیدایش داعش در این مناطق که فعلا حوازات بسیار مهم است و سفر رئیس جمهور در اینجا اگر واقعا اونها بخواهند که برای رفع مشکلات امنیتی به توافق برسند، قوات امنیتی ما به شکل باید تجهیز مجهز شوند که بتانند با چنین مشکلات اونها مقابله کرده بتانند و بتانند که اونها را مار کرده بتانند.
کارشناسان افغان از نتایج شرکت مقامات حکومت قبلی در چنین نشست‌های بین‌المللی چندان رضایت نشان نمی‌دهند، اما می‌گویند که مقامات حکومت وحدت ملی باید از خطر تهدید فعالیت‌های گروه دولت اسلامی داعش به شمول افغانستان در کشورهای منطقه جهانیان را بیشتر از پیش آگاه نمایند.
صحبت بود در مورد سفر رئیس جمهور اشرف غنی به جرمنی برای اشتراک در کنفرانس منشن. این کنفرانس چقدر اهمیت دارد و اشتراک رئیس جمهور افغانستان در آن چه تأثیری میتواند داشته باشد؟ در این مورد اسمت ساروان با اکبر وردک کارشناس امور سیاسی در فرانسه صحبت کرده است. در پاسخ به اولین سوال آقای وردک میگوید:
کنفرانس منشن روی مسائل و موضوعات بین‌المللی بحث میکنه که در آن جمله البته موضوعات امنیتی هم مطرح و در سطح حال قرار دارد.
در سالهای گذشته در این کنفرانس به مسائل حاد امنیتی جهان توجه می شد. به نظر شما در کنفرانس امسال کدام مسئله مورد توجه کنفرانس قرار خواهد گرفت؟
البته موضوعات بسیار مفصل است، مگر دو موضوع، موضوع امنیتی و موضوع اقتصادی یک دوز ممالک به طور مثال یونان مطرح می کنیم که البته در حالتی قرار دارد که اگر موضوع به طور جدی مورد بررسی قرار نگیره، امکان برآمدن یونان از یورو مطرح است و این موضوع بسیار جدی برای اروپا به تمام غرب و مخصوصا برای اروپا است.
در مورد افغانستان چی فکر میکنید که رئیس جمهوری افغانستان هم در این کنفرانس شرکت کرده؟ به نظر شما اهمیت این کنفرانس برای افغانستان چی بوده؟
افغانستان در حالت موجود در وضعیت بسیار خراب قرار داده، هم از نقطه نظر نظامی و هم از نظر مالی. از نظر مالی وضعیت طوری است که حتی عایدات افغانستان بودجه عادی مملکت فراهم کرده نمیتونه و البته بودجه کشفی هیچ مطرح هم نیست و موضوع امنیت هم بسیار بسیار برای افغانستان حساس است، زیرا که چند روز پیش یکی از مقامات امریکا اعلان کردن که طالبان تروریست نیستن و این موضوع نشان میدهد که علاقه ممالک غربی به سوی افغانستان کمتر شده میره و افغانستان در حالی قرار میگیرد که باید به تنهایی خود در برابر عناصری که به امنیت تامین میکنه به وجود میارد مقابله کنه.
اکبر وردک کارشناس امور سیاسی بود که در مورد کنفرانس امنیتی منشن و اشتراک رئیس جمهور در آن توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک مقاله تازه نشریه فارن پالیسی در مورد آینده دموکراسی در افغانستان صحبت کرده است. نویسنده 4 نکته اصلی را برای تقویت هرچی بیشتر پایه‌های دموکراسی در افغانستان پیشنهاد کرده است. نویسنده بیشتر روی اصلاحات در نهادهای انتخاباتی افغانستان تمرکز می کند. در این مورد مصطفی صدیقی مطلب دارد که با هم بشنویم.
دموکراسی افغانستان را چگونه می توان حفظ کرد؟ تابش فروغ یک کارمند ارشد سابق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با توجه به انتخابات ریاست جمهوری گذشته و انتخابات پارلمانی آینده افغانستان در این مورد مقاله نوشته و 4 پیشنهاد ارائه کرده است. در این مقاله که در نشریه فارن پالیسی نشر شده آمده است که انتخابات گذشته افغانستان تقریبا افغانستان را دو پارچه ساخته و انتخابات بعدی باید که متفاوت باشد. نویسنده میگوید 4 بخش کلیدی نیاز به اصلاحات دارد. او میگوید مهمتر از همه مشکل اعتبار است که باید با آن رسیدگی شود. نویسنده با نگاه به انتخابات ریاست جمهوری جنجالی سال 2014 میلادی نوشته است که در جریان آن اعتبار کمیسیون‌های انتخاباتی سخت صدمه دید. تابش فروغ پیشنهاد کرده که رهبری فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی باید از سمت‌هایشان کناره‌گیری کنند. او در ادامه میگوید که رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان باید از یک کمیته گزینش بخواهند که مدیران مستقل و بی‌طرف را برای نهادهای انتخاباتی افغانستان انتخاب کنند. نویسنده این موضوع را هم در بخش اعتبار بخشی به کمیسیون‌ها مهم می‌داند که حکومت افغانستان باید با در نظر داشت کثرت‌گرایی کارشناسان انتخاباتی، فعالان جامعه مدنی و حقوقدانان را دعوت کند تا به حیث کارمند کمیسیون انتخابات در این نهاد سهیم شوند. موضوع دوم از نظر نویسنده این مقاله بهبود کمیسیون ها از لحاظ فنی است. به گونه مثال نویسنده معلوم نبودن شمار رای دهندگان واجد شرایط را یکی از ضعف ها می داند و می گوید که باید به این مشکل پرداخته شود و پیشنهاد نویسنده همین است که باید یک فهرست دقیق ثبت نام رای دهندگان ایجاد شود. به نظر نویسنده این مقاله فارن پالیسی این کار هم شفافیت و هم اعتبار کمیسیون ها را بیشتر می سازد. نکته سوم به نظر نویسنده این است که فعالیت‌های انتخاباتی باید به اساس مراکز مستقر در ولسوالی‌ها تعیین شود و نکته چهارم پیشنهادی نویسنده این است که در دراز مدت سیستم انتخاباتی افغانستان باید تغییر کند. نویسنده می‌گوید در سال 2004 میلادی با وجود سفارش‌های قوی از سوی متخصصان بین‌المللی برای ایجاد سیستم نمایندگی متناسب که زمینه را برای نمایندگی نیرومند احزاب سیاسی فراهم می‌کند، رئیس جمهور کرزی سیستم انتخاباتی رأی واحد غیر قابل انتقال را تصویب کرد که به اساس آن هر فرد یک رأی دارد. نویسنده میگوید چون دور را دور رئیس جمهور کرزی را احزاب سیاسی اسلامگرا گرفته بودند، او خواست آنها را تضعیف کند. فروغ تابش در یک نتیجه گیری میگوید که با توجه به انتخابات سالهای 2009 و 2004 میلادی و طبیعت حکومت وحدت ملی، ثبات و دموکراسی افغانستان به نهادهای انتخاباتی با اعتبارتر و کارآمدتر بستگی دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برای نخستین بار یک گروه از محصلین نظامی افغانستان برای آموزش وارد پاکستان شدند. آنها 1.5 سال را تحت نظر مربی‌های پاکستانی آموزش خواهند دید. سفیر افغانستان در اسلام‌آباد می‌گوید 6 تن از محصلین برجسته اردوی ملی افغانستان در پاکستان آموزش خواهند دید. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
نخستین گروه از محصلین نظامی افغان به مرکز نظامی بتابات پاکستان رسیدند تا دوره آموزشی 18 ماهه را تکمیل کنند. در شهر بتابات که در نزدیکی اسلام آباد واقع شده، یکی از بزرگترین مراکز نظامی پاکستان وجود دارد. بر اساس خبرنامه سفارت افغانستان در اسلام آباد، 6 جوان از میان بهترین های اردوی ملی افغانستان انتخاب شده و به پاکستان رسیدند. جانان موسازای سفیر افغانستان در اسلام آباد در این خبرنامه گفته است آموزش این محصلین در بتابات یک گام مهم برای عملی شدن تلاش‌های افغانستان و پاکستان در تقویت، توسعه و گسترش روابط امنیتی به حساب می‌آید. دوره آموزشی محصلین نظامی افغان در پاکستان در انگام صورت گرفته که یک هیئت 5 نفری نظامیان افغان تحت ریاست جنرال نعمت‌الله خوشیوال، رئیس عمومی تعلیم و تربیت وزارت دفاع افغانستان، به پاکستان رفته است. تحلیلگران به این باورند که حالا رهبران سیاسی دو کشور می‌خواهند تا روابط را تقویت کنند و در مبارزه با تروریسم همکاری نزدیک داشته باشند. بریتمن سید نظیر، افسر متقاعد اردوی پاکستان، با آموزش نظامیان افغان در آن کشور خوشبین است و میگوید شاید با چنین اقدام‌ها روابط اردوهای هر دو کشور افزایش یابد. علت اعزام محصلین نظامی به پاکستان ایجاد فضای اعتماد است که میان دو کشور به میان آمده. پاکستان هم با وضعیت جنگ با تروریسم روبروست و شاید در نتیجه این اقدام فضای بزرگ اعتماد میان اردوهای هر دو کشور ایجاد شود و آنها کمک ها با هم دیگر را افزایش دهند. در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی، روابط کابل اسلام آباد همواره پرتنش بود و رهبری سابق افغانستان پاکستان را با مداخله در امور داخلیش و همچنان حمایت از شورشیان متهم می‌کرد. اما پس از روی کار آمدن اداره جدید، رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان رفت و خواهان همکاری صادقانه آن کشور در مبارزه با تروریسم شد. لوی درستیز اردوی پاکستان هم در کمتر از 3 ماه 2 بار به کابل سفر کرد و در کنار سایر مسائل، نظامیان افغان را با آموزش در پاکستان دعوت کرد که نخستین گروه این نظامیان روز 5 شنبه به آن کشور رسیدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقام های امنیتی در ولایت فاریاب میگویند در نتیجه درگیری میان قوت های پلیس و طالبان مسلح در مسیر شهرهای ولسوالی خواجه سبزپوش 17 طالب کشته و زخمی شدند. آمر امنیت قماندانی امنیه فاریاب به رسانه ها گفته است که در بین کشته شده ها قاری جمال یک تن از قماندانان برجسته طالبان در ولسوالی شیرین تگاب نیز شامل است. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب رحمت الله رها.
این اطفال به رادیو آزادی گفتند هدفشان دلجویی از معتادین است که خود را بیمار و بار دوش جامعه احساس نکنند.
سم سرفلا یک تن از شاگردان پرورش گرفت تو برام هستیم سارندوی ما پدر ما را ندارم. من خوش هستم که دیدن معتادین اومدیم که از آزی اول گرفتیم.
ما که پدر مادر نداریم خواستیم که معتادین ها که ببینیم که آل اول شب ورسش کنیم.
و معتادینی که بر سری هر یک از این اطفال دست نوازش میکشیدند خطاب به آنها گفتند جنگ باعث بربادی آنها شده و تا زمانی که جنگ باشد اطفال زیادی یتیم و مردمان زیادی هم معتاد خواهند شد. آنها از این که برای اولین بار جمع به دلجوییشان آمده بودند احساس خرسندی می کردند.
خداوند کریم و رحیم به موفقیتی بسیار سربلندی با هابرو و عصیت و اقار اونا را هم برسانه خداوند.
خوش هستی از بیفرسی که
از اطفال که اینجا آمده ما بسیار خوشحال هستیم و این خودش یک روی است، یک تشویق کردن مریض هست. جان سپاس از اینا که زحمت کشیدن اینجا آمدن.
و دکتر رحم خدا نوری مسئول شفاخانه معتادین ولایت بغلان نیز با اظهار خرسندی از این اقدام پرورشگاه بغلان گفت
کل پارلمان تا امروز ما در شفاخانه مون دیده باشیم. خوش به حال تو فرزند صادق بی‌ورث بی‌میراثی که آمده اید. زیاد تشکر.
محمد امین نایبی یکی از مسئولین پرورشگاه بغلان میگوید پرورشگاه بغلان بخش‌های مختلفی دارد و امروز اطفال تیم سارندوی از این شفاخانه دیدن کردند.
از مریضای داخل بستر زیاد دیدن کردیم و این بار ما خواستیم که از مریضایی که با مواد مخدر اونا مبتلا بودن ما خواستیم که می درد از اینا را شریک بسازیم امروی سارندوی خود.
او میافزاید اطفال پرورشگاه بغلان یتیمان بیکس و تنهایی هستند ولی برای آن که بدانند تنها ترین غمدیده های جهان نیستند به شفاخانه ها و سایر جاهایی که اثرگذار بر روح و روان آنها باشد برده می شوند تا از رنج بیکسیشان کاسته و چراغی از امید و آرزو در دلهایشان روشن شود.
گزارشی بود در مورد این که روز پنجشنبه اطفال پرورشگاه بغلان به دلجویی معتادین زیر مداوا در شفاخانه معتادین این ولایت رفتند تا با آنها بفهمانند که غمدیده تر از آنها نیز کسانی هستند. این اطفال یتیم خودشان هم هیچ مامان و ماوای جز همین پرورشگاه ندارند و همیشه در رنج تنهایی به سر میبرند. این گزارش را از بشیر احمد غزالی شنیدید. اما معذرت میخوایم از این که گزارش دیگری ما که قبلا اعلام کرده بودیم در اینجا حاضر نبود و حالا حاضر شده است و باز هم تکرار میکنیم که مقامات امنیتی در ولایت فاریاب میگویند در نتیجه درگیری میان قوت‌های پلیس و طالبان مسلح در مسیر شهرهای ولسوالی خواجه سبزپوش 17 طالب کشته شدند. گزارش آماده است، با هم بشنویم.
مسیر شاهراه ساحه گرزاد که در 5 کیلومتری شهر میمنه موقعیت دارد شاهد درگیری شدید میان افراد پلیس و طالبان مسلح بود. سمنوال محمد نعیم اندراوی آمر امنیت قماندانی امنیه فاریاب میگوید طالبان با نیروهای پلیس در مسیر شاهراه ولسوالی خواجه سبزپوش و شیرین تگاب درگیری مسلحانه نموده که در نتیجه 7 طالب به شمول قاری جمال فرمانده ارشد طالبان در ولسوالی شیرین تگاب کشته و 10 طالب دیگر شدید مجروح گردیده است.
امروز ساعت 9 صبح درگیری در منطقه دشت فیض‌آباد که مربوط به تگاب شیرین میشه و ولسوالی تگاب شیرین ما اونجا با نیروهای پلیس دشمن درگیر شده بود که با کمک از ما نیروهای مردمی هم شتافتند و در این درگیری تقریبا 7 نفرشان کشته شده که جسدهایشان به دست پلیس افتاده و 10 نفر زخمی دارند. زخمیایش از ساحه متواری شده و دشمن با خود برد.
وی میگوید در جریان درگیری 2 تن از نیروهای امنیتی نیز زخمی شدند. به گفته آقای اندراوی جنگ در مسیر شاهراه ولسوالی خواجه سبزپوش و شیرین تگاب زمانی رخ داده که طالبان قصد مسدود ساختن شاهراه و آزار و اذیت عابرین در مسیر شاهراه را داشتند.
او میخواستند مسیر اشاره را مسدود بکنن و وسایلی که آبرین اونجا عبور و مرور میکنن و را تلاشی بکنن و باعث آزار و اذیت مردم بیچاره میشن.
ولایت فاریاب از جمله ولایاتی است که در این اواخر تحرکات طالبان بیشتر شده است، اما به گفته مقامات محلی فاریاب طالبان در اکثر موارد تلفات سنگین را متقبل شدند، چنانچه در هفته اخیر 14 شورشی طالب در ولسوالی قیصار این ولایت کشته و زخمی شده بودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
قرار است قصر سفید امروز نسخه جدیدی از استراتژی امنیت ملی رئیس جمهور اوباما را منتشر کند. سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما این سند را در یک سخنرانی در مرکز تحقیقاتی بروکینگز در واشنگتن اعلان کرد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
این سند یک چارچوب وسیع از دیدگاه رئیس جمهور اوباما را در اولویت‌های پالیسی خارجیش برای مدت باقی مانده دوره ریاست جمهوریش که در اوایل سال 2017 خاتمه می‌یابد در بر دارد. اوباما آخرین بار استراتژی ملیش را در سال 2010 یعنی 15 ماه بعد از آن منتشر کرده بود که به حیث رئیس جمهور آمریکا آغاز به کار کرد. قرار است رئیس جمهور اوباما در این سند جدید تعهد دوباره اش را برای رهبری ائتلاف بین المللی جهت سرکوبی گروه دولت اسلامی ابراز نموده و هم از همکاری ها با متحدین اروپایی اش برای منزوی ساختن روسیه به سبب حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین سخن بگوید. انتظار می رود اوباما همچنان این انتقادات را که گویا در تاکید روی قدرت امریکا بی میل بوده و این که در مبارزه علیه تهدید گروه دولت اسلامی کندی کرده است را رد کند. قرار است اوباما در این سند جدید بگوید مبارزه با گروه دولت اسلامی و رویارویی با رئیس جمهور پوتین باید با تهدیدات دراز مدت مثل تغییرات اقلیمی، صحت بین المللی و حملات اینترنتی در تعادل قرار داشته باشد. اوباما در مقدمه این سند نوشته است که سوال در مسئله رهبری آمریکا نیست، بلکه در مورد نحوه این رهبری است. وی در مورد تروریستان می گوید ایالات متحده باید استخدام یک قوای زمینی مشابه با آن قوایی را جلوگیری کند که بیش از 10 سال پیش به عراق و افغانستان فرستاده شده بود. اوباما در این سند جدید در مورد گسترش ارزش‌های دموکراتیک گفته است ایالات متحده باید علیه فساد مبارزه نموده و به جوانان رسیدگی کند. اوباما همچنان نوشته است که ایالات متحده در تمام این مسائل در یک موقف قوی قرار دارد، ولی این به این معنا نیست که ما می توانیم یا باید تلاش کنیم که مسیر تمام حوادث در نقاط مختلف جهان را دیکته کنیم. وی می گوید با قدرتی که داریم و خواهیم داشت منابع و نفوذ ما لایتنایی نیستند و اکثر مشکلات امنیتی که در این جهان پیچیده با آن مواجه هستیم به سادگی و به زودی حل نمی شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در شهر همدان ایران یک آیت الله ارشد این کشور به کارمندان مجرد ادارات خدمات اجتماعی هشدار داده است که اگر در جریان یک سال ازدواج نکنند وظایفشان را از دست خواهند داد. در این مورد آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که حکومت جمهوری اسلامی ایران دلیل این که چرا بیشتر جوانان این کشور ازدواجشان را به تعویق میاندازند توضیح دادن نتوانسته است، حکومت ایران تلاش میکند تا خود در این زمینه وارد عمل شود. حکومت جمهوری اسلامی ایران در یک تلاش با اعلان تأسیس یک سایت جدید جفتیابی در ماه جنوری سال جاری میلادی امیدوار است که بتواند حدود 100,000 جوان ایرانی را به ازدواج تشویق کند. اما در یک اقدام شدیدتر، یک آیت الله ارشد در شهر همدان ایران هشدار داده است که اگر کارمندان مجرد ادارات سرویس خدمات اجتماعی تا یک سال دیگر ازدواج نکنند، آنها کارهایشان را از دست داده و از وظایفشان اخراج خواهند شد. به نوشته مجله دی اکنومیست، نهاد سنتی خانواده ها در ایران در حال انهدام بوده، در شهر تهران پایتخت این کشور از هر 3 ازدواج یکی آن به طلاق منجر می شود. از جانب دیگر زنان حدود 60% محصلان پوهنتون‌های ایران را تشکیل می‌دهند و دیگر خانم خانه بودن در انتخاب اول اکثریت آنها قرار ندارد. بر اساس گزارش دی اکنومیست، بانک مذهب شیعه ازدواج موقت صیغه یا متعه را اجازه می‌دهد، اما حکومت جمهوری اسلامی ایران ازدواج‌های طویل المدت‌تر را ترجیح می‌دهد. در حالی که افراد زیر سن 30 سال که 55% نفوس 77 میلیونی ایران را تشکیل می‌دهند، بیشترشان به روابط مختصر نسبت به ازدواج علاقه‌مندند و حدود 300 سایت اینترنتی شیوه غربی در این زمینه فعالیت می‌کند، حکومت ایران با آنکه این سایت‌ها را غیر اخلاقی می‌خواند، اما توانایی مسدود ساختن همه آنها را نداشته، ادارات محافظت اخلاقی رژیم اسلامی خود تصمیم گرفتند تا با ایجاد سایت اینترنتی خدمات جفتیابی مردم را به ازدواج تشویق و مساعدت کنند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های رادیو آزادی. تا لحظات بعد برنامه رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات را آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم.